این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
مثلا هم دیدن کار شخص و هم شنیدن از دیگران ضرورت داشته باشد. برای کشف جنبه دوم می توانید بپرسید فرد مورد نظر چند بار باید شایستگی خود را نشان دهد که شما قانع شوید. به این سوال 4 نوع جواب می توان داد. 1. فوری، یعنی مثلا با 1 بار مشاهده کار خوب. 2. چند بار، 2 بار یا بیشتر. 3. در طول 1 دوره معین، فرضاً چند هفته یا چند ماه. 4. به طور مداوم، یعنی اینکه همیشه باید کار خود را خوب انجام دهد. اگر شما رئیس سازمانی باشید، بهتر از روابط شما با کارکنانتان بر اساس صمیمیت و اعتماد باشد. اگر مطمئن شوند که حامی آنها هستید، بیشتر و بهتر کار می‌کنند. اگر به شما اعتماد نداشته باشند، کار خوبی تحویل نمی‌دهند. برای ایجاد این اعتماد، باید به نیازهای گوناگون آنها توجه داشته باشید. بعضی از آنان با شما صمیمی می شوند و مادام که شما منصف باشید و اعتمادشان را سلب نکنید با صمیمیت کار خواهند کرد. بعضی از کارکنان نیاز به تشویق دارند، مثلا چند کلمه مهرآمیز، تشویق کتبی و یا وظیفه مهمی که به ایشان ارجاع شود. به عبارت دیگر باید دلایل محکم تری داشته باشند که شما به آنان توجه دارید. همینطور مامورین فروش و افراد بازاریاب مشتریانی را می شناسند که فقط 1 بار با آنها مراجعه شده و پس از آن مشتری دائمی شرکت شدند. بعضی دیگر باید قبل از خرید چند بار عین کالا را ببینند. در مورد بعضی دیگر دست کم 6 ماه پس از اولین خرید باید مجدداً به آنها مراجعه کرد. البته مشتریان مورد علاقه مامورین فروش کسانی هستند که سالها کالای آنان را مصرف می کنند. گرچه هر بار باید مزایای کالا را به آنان گوشزد کرد، در روابط شخصی نیز وضع به همین ترتیب است. کسانی هستند که اگر 1 بار محبت خود را به آنان ثابت کنید، برای همیشه کافی است. در مورد بعضی دیگر باید هر روز آن را ثابت کرد. دانستن این چارچوب ذهنی این فایده را دارد که نحوه متقاعد شدن افراد را متوجه می شوید. و اگر با فردی برخورد کردید که لازم است دائما محبت خود را به او نشان دهید، کمتر ناراحت می شوید، چون از پیش انتظارش را دارید. 6 چارچوب ذهنی در زمینه امکانات در قبال اجبار است. از شخصی سوال کنید که چرا در فلان شرکت استخدام شده یا چرا اتومبیل یا خانه فعلی خود را خریده است. بعضی افراد در درجه اول در اثر اجبار به انجام کاری وادار می شوند تا در اثر میل و علاقه شخصی کاری را می کنند که باید بکنند، یعنی به طرف امکانات و کارهایی که می توان کرد جلب نمی شوند. در پی تجربیات گوناگونی که می توانند امکانات آن را فراهم سازند نیستند، بلکه زندگی را به صورت هرچه پیش آید خوش آید و با استفاده از آنچه در دسترس است می گذرانند. هنگامی که به خانه تازه، اتومبیل تازه و چیزهای دیگر نیاز دارند، هرچه دم دستشان بود می‌خرند و حتی در مورد ازدواج نیز همین شیوه را پیش می‌گیرند. بعضی دیگر در جستجوی امکانات هستند، به دنبال علایق خود می‌روند و راه‌های تازه، مسیرهای نو و تجربیات جدیدتری را جستجو می‌کنند. کسانی که الزاماً به کارها دست می‌زنند، به راه‌های شناخته شده و مطمئن علاقه‌مندند. برعکس، کسانی که در پی امکانات تازه‌اند به راه‌های ناشناخته بیشتر علاقه دارند و دوستدار تحول و مترصد فرصت هستند. اگر شما کارفرما باشید، کدام یک از این دو دسته افراد را بهتر استخدام می‌کنید؟ بعضی‌ها بلافاصله می‌گویند افرادی که در جستجوی امکانات هستند. همه، حتی کسانی که خود در اثر الزام به کار وادار می‌شوند، اغلب به طور غریزی مدافع این عقیده‌اند که باید از شیوه‌های نو استقبال کرد. اما در عمل نمی‌توان به طور قاطع اظهار نظر کرد. بعضی مشاغل نیز به دقت در جزئیات و ثبات دارند. فرضاً کنترل کیفیت در کارخانجات از این دست مشاغل است. شخص باید مشخصات معینی را که به او داده اند در مورد هر نمونه کالا آزمایش و سپس کالا را تایید کند یا برگشت دهد. کسی که در جستجوی امکانات و راه‌های تازه است، به زودی از این کار یک نواخت خسته و دلزده می شود. بعضی مشاغل نیاز به افرادی دارند که بتوانند به مدت طولانی در آن شغل بمانند. شخصی که در جستجوی امکانات است، مدام در پی شغل تازه، شرکت تازه و ماجراهای تازه است. و لذا به محض اینکه شغلی پیدا کند که بهتر باشد، کار و شرکت را رها می کند، در حالی که افراد دسته دیگر چنین نیستند. این افراد در موقعی نیاز به کاری مشغول می شوند و به آن می چسبند، زیرا کار را لازمه زندگی می دانند. هفتمین چارچوب ذهنی در مورد نحوه کار کردن افراد است. هر کسی برای کار کردن استراتژی خاصی دارد. بعضی از افراد حتما باید به طور مستقل کار کنند. این افراد نمی توانند با دیگران همکاری نزدیک داشته باشند و چنانچه سرپرستی زیادی روی آنها اعمال شود، کار کردن برایشان مشکل می شود و باید کار را خودشان بچرخانند. بعضی دیگر به عنوان عضوی از گروه خوب کار می کنند، یعنی دارای استراتژی همکاری هستند و مایلند در هر کار با دیگران مسئولیت مشترک داشته باشند. در این حال دسته سومی وجود دارد که در این علاقه به همکاری با دیگران مایلند مسئولیت انجام هر کار را به تنهایی عهده‌دار شوند. اگر مدیر هستید، باید به این تفاوت‌ها توجه کنید و ببینید که هر فرد تحت چه شرایطی بهتر کار می‌کند. ممکن است در بین کارکنان شما فرد با استعداد و قابلی وجود داشته باشد، لیکن همیشه ایجاد زحمت کند. مثلا در هر کار طبق شیوه خاص خود عمل کند. چنین فردی را نباید اخراج کرد. ممکن است از آن دسته از افرادی باشد که میل دارند خودشان کار خودشان را اداره کنند و اگر شما مرتباً به او توضیح ندهید، خودش دیر یا زود راه صحیح را پیدا می کند. اگر چنین فرد با ارزشی در سازمان خود دارید، باید کاری کنید که از استعداد او به حد اکثر بهره‌مند شوید و حتی المقدور به او اختیار و استقلال بدهید. اگر او را در یک گروه بگذارید، همه را دیوانه می کند. در حالی که اگر او را تا حدی آزاد بگذارید، ارزش وجودیش ثابت می شود. این تمرین را می توانید امروز انجام دهید. پس از خواندن این فصل، سعی کنید چارچوب‌های ذهنی کسی را کشف کنید. از او بپرسید که میل دارد خانه‌اش، اتومبیلش یا رابطه‌اش با دیگری چگونه باشد. از کجا می داند که کاری را به شایستگی انجام داده است؟ کارهایی که در این هفته انجام داده، با کارهایی که در هفته پیش به انجام رسانده چه رابطه ای دارند؟ برای اینکه معلوم شود کسی کاری را به خوبی از عهده برمی آید، چند بار باید کار را انجام دهد تا قانع کننده باشد؟ تحت چه شرایطی کار درخشانی را انجام داده است و از این قبیل؟ ببینید هنگامی که با آن فرد صحبت می کنید، آیا به حرف شما توجه می کند؟ با علاقه جواب می دهد یا در موقع صحبت حواسش جای دیگر است؟ چند سوال است که به وسیله آنها می توانید چارچوب‌های ذهنی طرف مقابل را دریابید. چنانچه اطلاعات مورد نظر به دست نیامد، نوع سوال را عوض کنید و آن را به صورت دیگری مطرح سازید. اگر به مواردی که برقراری ارتباط با فرد دیگر مشکل می شود و یا نمی توانید مطلبی را به کسی حالی کنید، توجه کنید، در می یابید که دانستن چارچوب‌های ذهنی تا چه حد به ایجاد تفاهم با دیگران کمک می کند. دانستن چارچوب‌های ذهنی امری مهم و مفید است. اما برای درک چارچوب‌های ذهنی گوناگون باید حساسیت، آگاهی و قدرت تصور کافی داشت. یکی از رموز موفقیت توجه به تفاوت‌های فردی افراد است. آگاهی از چارچوب‌های ذهنی سبب می‌شود که تفاوت‌های اساسی افراد را دریابید و بدانید که با هر کسی به چه نحو رفتار نمایید. چارچوب‌های ذهنی منحصر به آنچه در این فصل بحث شد نیستند. باید به طور مداوم روحیات و رفتارهای اطرافیان را مورد ارزیابی قرار دهید. به الگوهای خاصی که دیگران از آنها برای درک و تفسیر امور جهان استفاده می‌کنند دقت کنید. با این شیوه می‌توانید تفاوت‌های فراوانی بین افراد کشف کنید و بدین ترتیب متوجه می شوید که چگونه با هر نوع فردی ارتباط برقرار سازید. به عنوان مثال، بعضی ها اصولا احساساتی فکر می کنند و بعضی دیگر منطقی. بنابراین طرز مجاب کردن آنها نیز تفاوت می کند. بعضی ها فقط بر اساس حقایق یا ارقام و آمار معینی تصمیم می گیرند. مثلا ابتدا به تک تک اجزای یک طرح توجه می کنند و اگر آن اجزا درست بود، آنگاه طرح کلی را در نظر می آورند. بعضی دیگر ابتدا مفهوم و حالت کلی را مجسم می سازند و علاقه دارند که ابتدا تصویر بزرگی از کل مطلب در ذهن داشته باشند و اگر از آن خوششان آمد، آنگاه به جزئیات می پردازند. بعضی دیگر در ابتدا از هر کاری خوششان می آید ولی بعد از مدتی آن را رها می کنند و به کار دیگر می پردازند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
بعضی ها هم علاقه‌مندند که هر کاری را به آخر برسانند و هر کاری که می کنند در جهت رسیدن به هدف نهایی است. این کار ممکن است خواندن کتابی باشد یا انجام یک کار اداری. بعضی از افراد به خورد و خوراک علاقه دارند. شاید تعجب کنید ولی افرادی هستند که بیشتر امور زندگی را با خوراک ارتباط می دهند. مثلا اگر آدرس محلی را از آنها بپرسید می گویند راست برو تا برسی به فلان رستوران. بعد بپیچ به طرف چپ. از ساندویچ فروشی که گذشتی اولین خیابان دست راست. بعد همینقدر برو تا برسی به شیرینی فروشی. اگر راجع به فیلمی که دیدند بپرسید می گویند ساندویچی که آنجا خوردیم خیلی بد بود. و اگر عروسی رفته باشند، اول از کیک آن تعریف می کنند. در حالی که فرد دیگر ممکن است به اشخاص اهمیت بدهد و بگوید که در عروسی با چه اشخاصی آشنا شده است. و یا اینکه راجع به آدم هایی که در فیلم دیده است صحبت کند. فرد دیگر امکان دارد به حرکات و فعالیت ها توجه داشته باشد و لذا راجع به اتفاقی که در عروسی یا فیلم رخ داده سخن بگوید. یکی از محاسن اطلاع از چارچوب‌های ذهنی ایجاد حالت تعادل در خود شخص است. در خصوص هر یک از چارچوب‌ها ممکن است گرایش خفیف یا شدیدی به یک جهت داشته باشیم. اما هیچ یک از استراتژی‌های ما مانند نقشی که بر سنگ حک شده باشد نیستند. همانطور که یاد گرفته اید تا حالت روحی خود را تقویت کنید، به همان ترتیب هم می‌توانید چارچوب‌های ذهنی خود را طوری اختیار کنید که موجب پیشرفت شما شوند. کار چارچوب‌های ذهنی آن است که به مغز فرمان می‌دهند تا بعضی از اطلاعات را پاک کند. مثلا اگر چارچوب ذهنی شما طوری است که به اموری جلب می‌شوید، اموری را که باید از آنها اجتناب کنید، پاک یا کم رنگ می‌نمایید. برای تغییر چارچوب‌های ذهنی کافی است مطالبی را که قاعدتاً در ذهن شما پاک می‌شود دریابید و به آنها توجه بیشتری بنمایید. شما قادر به هر گونه تغییر رفتار خود هستید و اگر دلیل کافی داشته باشید، در حال حاضر قدرت آن را دارید که از اطلاعات این کتاب استفاده کنید. برای تغییر چارچوب‌های ذهنی دو راه وجود دارد. یک راه به وقایع احساسی مهم معروف است. مثلا پدر و مادر خود را می‌بینید که دارای چارچوب ذهنی دفعی هستند و بیشتر مایلند که از امور ناخوشایند اجتناب کنند تا اینکه به سوی امور خوشایند جلب شوند و در نتیجه در زندگی به نتایج دلخواه خود نمی رسند. این حالت آنها ممکن است در شما حالت معکوس را ایجاد کند و سبب شود که شما بیشتر جلب امور بشوید. یا اینکه ممکن است شما از دست افرادی باشید که به حکم ضرورت و اجبار به کار واداشته می شوند و مثلا یک موقعیت شغلی عالی را از دست بدهید، زیرا شرکت کارفرما به فردی فعال و طالب امکانات تازه نیازمند باشد. در این صورت ممکن است تکان بخورید و برداشت‌های خود را تغییر دهید. راه دیگر تغییر چارچوب‌های ذهنی آن است که آگاهانه تصمیم به تغییر بگیرید. بیشتر ما هرگز فکر نمی‌کنیم که از چه چارچوب‌های ذهنی استفاده می‌نماییم. اولین قدم برای تغییر آگاهی و تشخیص است. آگاهی دقیق از وضعیت موجود همیشه راه‌های تازه‌ای را به روی ما می‌گشاید و امکانات تازه‌ای برای تغییر در اختیار ما می‌گذارد. فرض کنیم شما گرایش شدیدی به حالت دفع و اجتناب از خطرات دارید. احساس شما چگونه است؟ بیشک اموری وجود دارند که باید از آنها اجتناب کرد. اگر دست شما روی آهن داغ قرار گیرد، دلتان می‌خواهد هر چه زودتر دست خود را کنار بکشید. ولی آیا چیزهایی وجود ندارند که مایلید به سوی آنها حرکت کنید؟ آیا مردان موفق و رهبران بزرگ بیشتر به هدفها و امور مطلوب جلب نمی‌شوند؟ بدین ترتیب ممکن است دلتان بخواهد حرکتی بکنید و گسترشی به کار خود بدهید. ممکن است به فکر بیفتید که بعضی چیزها برای شما جالب و جذابند و لذا به سوی آنها جلب شوید. چارچوب‌های ذهنی نیز مانند سایر مطالب مورد بحث این کتاب باید در دو سطح مورد استفاده واقع شوند. اول به عنوان ابزاری برای توسعه و تنظیم نحوه ارتباط با دیگران. همانطور که حرکات جسمی افراد اسرار زیادی از خصوصیات و انگیزه های آنان را فاش می سازند، چارچوب های ذهنی نیز گویای بسیاری از اموری هستند که موجب وحشت یا انگیزش افراد می گردند. دوم به عنوان ابزاری برای انجام تغییراتی در خود. شما باید هر عاملی را که به زیان شما عمل می کند تغییر دهید. چارچوب‌های ذهنی یکی از مفیدترین وسایل توسعه و تغییر می باشد و کلیدهایی برای موفقیت در امر ارتباط در اختیار شما قرار می دهد. در فصل بعد به ابزارهای دیگری برای برقراری ارتباط می پردازیم. این ابزارها به شما امکان می دهند که بر مقاومت‌ها و موانع غلبه کنید و مسائل را حل نمایید. فصل 15 چگونه بر موانع و مقاومت‌ها غلبه و مشکلات را حل کنیم؟ در جریان آب میتوان بی حرکت ماند، اما در دنیای مردان هرگز. ضرب المثل ژاپنی. پیش از این دانستیم که چگونه مدل سازی کنیم، چگونه الگوهای قطعی رفتار انسانی را که منجر به نتایج مطلوب میشوند دریابیم و طوری کارهای خود را جهت دهیم که کنترل زندگی خود را در دست گیریم. جان کلام این بود که لازم نیست رفتارهای خود را از طریق آزمایش و خطا اصلاح کنیم، بلکه با اداره نیروهای مغزی می توانیم حاکم بر وجود خود باشیم. در رابطه با دیگران تا حدی شیوه آزمایش و خطا اجتناب ناپذیر است. ما نمی توانیم رفتار دیگران را مانند رفتار خود و با همان سرعت و اطمینان کنترل کنیم، لیکن اگر بتوانیم خود توفیق بزرگی است. این کار از طریق برقراری روابط صمیمانه، تفاهم و درک چارچوب‌های ذهنی دیگران، سنجیدن دیگران و در نظر گرفتن معیارهای آنان امکان پذیر است. در این فصل به بررسی روش آزمایش و خطا که در طبیعت هر نوع رابطه متقابل انسانی وجود دارد می‌پردازیم و راه غلبه بر موانع و مقاومت‌ها و چگونگی حل مشکلات را توضیح می‌دهیم. در نیمه اول این کتاب شاه بیت مطالب مدل سازی بود. از طریق مدل سازی پیشرفت‌های دیگران می توان با سرعت به نتایج دلخواه رسید. اما شاه بیت دوم این کتاب قابلیت انعطاف و نرمش است که در همه متخصصین فن ارتباط مشترک می باشد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com